دیاسپورا. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. در قسمت اول این برنامه در مورد اهداف این برنامه برای شما به شکل مفصل صحبت نمودیم. به خاطر یادآوری آن، یک بار دیگر به شکل خلاصه قسمت اول برنامه را خدمتتان تقدیم می نمایم.
دیاسپورا، افغان‌ها در خارج افغانستان.
در این برنامه می‌خواهیم از وضعیت زندگی افغان‌های خارج کشور با خبر شویم. چی حال دارن، چی کردن و چی می‌کنن؟ هنوز هم در فکر وطن هستن؟ آیا می‌خواهند به وطن برگردن؟ و چطور می توانند به وطنشان مفید باشند؟ و بالاخره از خاطرات تلخ و شیرینشان می پرسیم. قسمی که می دانید، در تقریبا نیم قرن گذشته در اثر تحولات سیاسی تعداد زیادی از افغانها از خانه و کاشانهشان جدا و رخت سفر بستند. گفته می شود که از هر 5 افغان یک نفر در خارج افغانستان بسر می برند، که به اساس گزارش‌های مختلف تعدادشان حدود 7 میلیون تخمین می‌شود. البته این رقم نیست که به اساس احصایه دقیق به وجود آمده باشد. به هر حال یعنی یک افغانستان کوچک در بیرون افغانستان موجود است.
دیاسپورا،
افغان‌ها در خارج افغانستان.
محترم آقای وحید رویان، مشاور امور مهاجرین در شهر هامبورگ، از شما خواهش میکنم که خود اگر معرفی کنین.
مدت 53 سال از من در شهر هامبورگ هستم. نام وحید رویان هستم، از لیسه عالی علی نجات که فعلا امانی است. بعد از یک مدت تحصیلات در فاکولتی حقوق آمدم در سال 1970 به آلمان. این از به شهر هامبورگ از مدت 53 سال در هامبورگ هستم. پیش در وقت علازه زایشاه سال 1978 با آمدن کودتای کمونیستی بوده یا 7 اپریل 1978 و بعد از اشغال روس در افغانستان 1979 دسامبرش دیگه با میگه ماندیم و میگه ماندنی شدیم. نصیب قسمت داره اینجا ماندیم تا امروز در شهر هامبورگ هستم. مهاجرین ما آهسته آهسته آمدن که فعلا درود بالاتر از 25,000 افغان هست در اینجا. دیگه میگه ماندیم اینه کارهای به مهاجرین زیاد آمد و میگه مشغول شدیم و ادامه خود سپورت داشته در افغانستان. خودم به تیم ملی فوتبال افغانستان بودم. البته از سالها در افغانستان هم مسابقات باکس، پینگ پونگ اینا قهرمانی داشته و افتخار داشته و بهم وطن بوده.
آقای رویان، در کدام ساحت تحصیل کردین؟
ما البته در وقت کالبان آمده مشترک حقوق خواندن در اینجا نمیشناسن و افغانستان با صورت باز ما به تحصیلات اقتصاد بخوانم.
شما در دست کدام معلومات دارین که در بیرون افغانستان چقدر افغان بیرون افغانستان خواهد باشد؟
این بسیار مشکل است که راجستر از اینا باشه. در اینجا بسیاری هم بستر ما شما زندگی میکنن، مدار و وطندارای ما. به این اساس ایستایی درسته و شخص خودم گفته نمیتونم که چقدر هستن. تا جای خبر دارم 40-45,000 افغان ما پیرن به ترکیه می باشن. دیگه از خود ایسایی مشکل است که اینا راجستر باشن و بگویل. من تنها همه اجازه به خود میدم که در شهر هامبورگ ما تقریبا درود 55,000 افغان هستن.
حال افغانایی که میخواین از افغانستان بیرون برن، بر از اینا توصیه شما چی از جور باید بیاید؟
با واقع چه برطور میگم، ما با شهر هامبورگ با بلدیه ما یک مجلس داشتیم از طرف خود وکلای شورای هامبورگ بود که در روی مستند داشته بسیاری از دوستا و افغانای ما هم بودن. اینا تا حال 400,000 میل ایدبستلا میل آمده از افغانستان که نام میخواین آلمان بین و 400,000 تا به حال را او را نخوندن. آلمان نگانه تصمیمی که 100% گرفته تا حال در حدود 15,000 افغان مردان رسمن خواستن و 15,700 نفر دیگه باقی مانده که نار کوشش دارن که تا ظرف یک سال و اعلانم کرده بودن. بسیاری از وطندارهای ما غلط فهمیده بودن که نار گفتن که ما در ماه هزار نفر از یک تا هزار نفر افغانا رو میخواییم. مقصد از اینا از یک تا هزار نفر کسایش که در روی 15,700 نفر اینا ویزه دادن راجستر است که نار بیاره، چون موضوع خود فلاید نیست در افغانستان، بسیار کم است. اینا کوشش میکنن که اونما رو اول بیارن، باز بعدن شروع میکنن به ژورنالیست ها به صورت عام. ژورنالیست ها رو مثل سابق پارلمان که من ژورنالیست هستم در فلان جای کار میکردم، حال باید با تمام تحصیلات شکم شما از من سوال کرده، نام باید است که تمامشه که کدام مکتب خودن، چه وقتی ژورنالیست بودن و کجا بودن، همیشه ثابت ساخته بعدن شروع میکنم. و این البته ممکن که نظر و گفتار از اینا بعد از این که تمام شهر آلمان رو میگم، مقصد مثلا که شهر آلمان گفته تا که ما این 15,700 نفر خود بریم فیلن نفر نو نمیگیریم و وکلام نمیتونه که اینا 100% اونا رو از افغانستان بیاره و ما همی اعلانم کردیم. اینا اعلانم کردن که باید است که پولایشان رو مردم نگیره بر وکلانتن، وکلام اینجا کلشان نمیگیرن بیاره. اما با نام در افغانستان خبر داریم در شهر کابل در بعض ولایات اینا دفاتر باز کردن که ما شما رو به 20,000 و 15,000 میبریم و ما اعلان کردیم و گفتیم که اش کنیم پول تا رو برزنا نتین که غلط است، آلمان قطعا بر کسی بیزه نمیتن و کلشان بسته ما شما قاچاق براست و قاچاق برا که میرن اینا رو وعده وعید میکنن. اما آلمان فعلا مشکلات داره، تمام اروپا با اینا، چرا موضوع فعلا برزنا بسیار مهم اوکراین است. در آلمان در هامبورگ که ما تقریبا 3,000 اوکراینی داریم در ظرف یک سال که دیروز سالگرد یک سالگیش بود و در سر تا سر آلمان بالاتر از 1.2 میلیون است و اینا کل اروپا اولین ها کوشی داره که اوکراین این جای نیست. به او اساس بسیار بر وطندارای ما مشکل است.
استاد محترم، اگر ما شما رو بخوایم بسیار خلاصه به شنوندان معرفی بکنیم، چگونه شما رو معرفی کنیم؟
والا ما دفتر ما تلفن ما روی تمام خوارا و برادرای ما موعده و اید نمیتون برای بشار که ما این کار میکنم، مشکلات داشته باشن، سوال داشته باشن، همین تلفنی که شما برای ما میکنین ما براتون بگم. ما واتساب ندارم که ما واتساب داشته باشم و از یک سال به این طرف تمامش رو چیز کردیم چی میگن قطع کردیم. برای یک برای من میزیات میامدک و وقتش نبود که من در روز 1,500 میلی که میامد من او رو بخونم و اونام مشکل بود که من این چیزی کار برای زنا کرده بتارم. به او اساس مشکل است و من کدوم وعده وی کده میتونم. اما هر کس که مسئولی من خواسته باشه به دو دیده من 24 تا در خدمت شده است.
آقای رویان، شما در زندگیتان راجع به خاطرات شیرین و تلختان اگر کم کم بگوین که یعنی در زندگیتان چی خاطره شیرین دارین، چی خاطره تلخ دارین؟
من همیشه میگم به زندگی خود گفته من همیشه پوزیتیف میبینم، هیچ خاطره من خراب نیست. بهترین جنت برستان خاطرات است. آلمان ها میگه چرا ما جنت ندیدی، اما خاطرات ما برای ما جنت است. من همیشه از افغانستان در وطن خود افتخار میکنم. بهترین خاطرات داشتیم باعث برطان فرموگویم از سوپرستار بودم در 1966 وقتی که آلمان انگلستان قهرمان فوتبال دنیا شد. اون وقت از خود من یک عکس مده باعث سپورت من سال بود یا بر صورت آقای اتبادی مرحوم مرا تلفون کرد و عکس و همین فوتبال من در پوسته افغانستان 1966 بود که یه بهتری خاطرات و دیگه خاطرات که من میشه از حضور صدراعظم دکتر یوسف خان، از وزرای وزیر معارف افغانستان و تمام، اگر من برتان همه رو بگویم مدت زیاد در بر میگه، همین تمام خاطرات من همیشه جاویدان است و در شهر خود آلمان هم همیشه تا به حال هم به سپورت به نام افغانستان مسابقات 42 کیلومتر میکنم و 20 کیلومتر و سال 15 تا 16 مرتبه در مسابقه های دویان بین‌المللی میکنم به نام افغانستان و همیشان که ما در سپورت رفتیم در طول مدت 53 سال آلمانو به نام افغانستان و خاطراتش هم میشه جاویدان از خاطراتم که دارم و من بسیار راضی استم و افتخارم دارم که یک افغان استم و تا به حال رو همونجا چرا ما به نام افغان آمدیم اینجا وقتی که ما آلمان آمدیم ما اینجا ویزی آلمان کار نداشتیم دولت ما شاهی بود علازد مرحوم شهید فقید علازد زرشا خداوند تعالی بیامرزش رو با جمعی اموات ما در این شاهی بود ویزه نداشتیم اگر از سه ما زیادتر میموندیم موزینا بر ما ویزه میدادن اما با حال شرایط وقت تا بروز فرق میکنه تمام خاطرات در افغانستان در با امریکا رفتیم جاویدان از برمه و هیچ دو خاطری خراب ندیدیم نداره ما شما همیشه باید پوزیتیف بیرم بر برادر خود به نام افغان آمدیم و به نام افغان رو میمیریم و به کلمه الله اکبر تولد میشیم و به کلمه الله اکبر به قبر میریم.
از فوتبال یاد کردین شما یعنی در تیم ملی فوتبال افغانستان هم بودین خاطرات زیبا دارین یعنی دوش ها بودین سپورت کردین در 20 متر دویدین در 20 متر و در 40 متر کلش فهمیدین منتها شما غیر در عمرتون دویدن داشتین در فوتبال بدو در دوش بدو وقت برتون پیدا شوه که عاشق شوین و فامیل بسازین یعنی
سوال خوب است البته من خانم دارم آلمانیست اما اولاد تو شرایط وقتی که ما ازدواج کردم شرایط یک مسئله در این مشکل بود که ما اولاد داشته باشه و با شرایطی که خودم تربیت شدم در وطن همونطور که به پدر و مادر و اینا محبت داشتیم اینجا برای من مشکل بود که من با یک خانم آلمانی همون تربیه که خودم شدیم ایره سر از اینا ما ایره مطابق چی کنیم به اصطلاح بقبولانیم این مشکل بود به اساس این من نتانستم که من نخواستم که اولاد داشته باشم همین بعد از هم که اولادهای که جمعی آمد همین هم اولادهای ماست من خود برای خود از همین دوستا و افغانهای ما که آمده از راه افغان ما رو اینجا بعیث اولاد بعیث خواهر بعیث برادر بعیث مادر چرا من مادر خود نامش وقتی که من روسیه رفتم سال 1966 مادرم خبر نداشت که من فوتبال سپورت میکنم چرا خوش نداشت به او اساس قسم کرد کسی من که میری منتها شراب سگه چرش بگیرید در بازاتی که برای به او قول کردیم تا طالب و نمور افتخار میکنم که نام مادرم به دستم نشته کردیم و تا به حالا به دوستا و افغانم خبر دارن که من همیشه به مادر خود به برادر خود به شخص خود صادق بودیم و نمتران میمانم انشاءالله و نمتران بود که من نخواستم که اولاد داشته باشم که بوشکی که برادرانم فرید جان زکی جان مرحوم خدا بیامرزش برادرم توفیق جان و خواهرانم که تربیه شده بود من نمیتونستم در اینجا واقعا همون تربیه که خود ما شدیم در اینجا سر خانمم قبول کنم دیگه این که اینجا هستیم نام خدا وقتی که بودیم 40 نفر اینجا بودیم در سالهای 50 سال پیش حال کسی نمی که پایمین دوستا وطندارش هم اولاد ما هست برادر ما هست آدم بر خود پدران بسازه مادران بسازه در هر جای که هسته و همیشه پوزیتیو بینه اولاد اگر می داشته مال از ما دور بود اما اگر چیزی که بود ما میخواستیم که نام افغانستان خراب نشه برای اولاد ما میشه چرا برای ما کلمه افغان و افغانستان بالاتر از همه چیز بود و هست
خب این چیزا هم نصیب و قسمت است به هر حال آقای رویان شما در مورد افغانایی که در خارج کشور تشریف دارن مخصوصا در اروپا هستن برازی که خبرهای زد نقیز همیشه مبراین بعضیا بندی میشن بعضیا لتکوب میشن توصیه شما براز اینا چی است چی باید بکنن این افغانا که بتانن اسمی که شما گفتین نام افغانستان خراب نکنن در جهان توصیه شما چی است
جبر تاریخ تاریخ از سابق قبالا نمی آمده اینجا می آمده موتر می خریدن می رفتن به اصطلاح خود بهترین وطن بر ما بود اما وقتی که فقر و بیچارگی و شما می دانید که امیال هم کستن موضوعات اقتصادی است اروپا میگه که حال ماجین که یه 90% اقتصادی است اینا اون بیچاره که دارن عزمشان است که ما میریم آلمان میریم یا اروپا میریم عزم کردن اما نصیب و قسمت که پیسر شما خوب گفتین نصیب و قسمت اینا همش میخوای به اما ای که در راه شهید میشن راه پیسیش قاچاق بر میبره من واقعا شبرتان موقعیم امیفیرم شرایط بر اروپا بسیار مشکل است کنار بگیره، رقم تو فوتبال ورز هر روز از این شهر بیچاره از این مملکت به کشور دیگه میرن، از اون کشور به کشور دیگه میرن، خود سرگردان میکنن و فامیلایشون هم به بیچاره را که اینا به امید میان و اکثر از اینا فیرن افغانای ما هستن که از 20 سال 25 سال در مملکت دیگه بودن و اینجا میان و واقعا اکثرشون نه تذکره دارن نه پاسپورت دارن و اینا به نام افغان میان، اما اینا رو با ثابت نمیسازن که چون کسی تذکره داشته باشد از این خاطر است که بیچاره افغانای ما در اینجا هنوز هم پذیرفته میپذیرشان لاغی قبولشان نمیکنه که برشان ممنون ویزای اقامه رو بده. با او اساس خواهش مازم ایست که اینا که من باید بسیار تفنگ پر کرده باید تذکره داشته باشن، بعضیشان که داشته همونه در راست پیشان گم میشه من و بسیاریشان در این افغانستان تورد نشدن، در یک ممنون کشور دیگه بودن و میگم ما افغان هستیم تذکره خود را ناوردیم و برشان مشکلات زیاد است. واقعا بسیار افغان های مترود اگر دروغ اگر اشتباه نکده باشم در بیر 100,000 افغان ما نوز هم به تذکره است اینجا و سفارت ها نمیته برشان اینا میگه از افغانستان بیر از 14 ماهی 15 ماهی که وقتی که طالب آمده سفارت خانه کار نمی کنن اسمی نشاخته نشانه و اروپا با وسط مشکلات شد واقعا که زیاد است، بسیار زیاد است.
آقای رویان نظرتان یا امیدتان بر افغانستان چطور است؟ به افغانستان آیندهش چگونه میبینین یا چی پیشنهاد دارین؟ چی باید شد و چی فکر میکنین؟
آیندهش به دست خود ماست، خود ما باید باشه مشکل شرایط است. چی فهمای ما همیشه بیرون آمد، الماس طلای ما که همین محصولین بودن همین تحصیل کرد دای ما جورنالیست ها مثل شما واره عزیزای ما که بودن همیشه بیرون هستن و اینا به کدام سویه به کدام جای باشن و برای خودشان هر کس میخواه که برای یک شب تقریبا نکسه ما قبل وزیر خارجی افغانستان گفت ما وقت کارمان آمدم در یک احسایه مکتب مکاتب عالی این مکتب نجات استقلال غازی حبیبیه نادریت در وقت زمان ما میشیش با لیسه بودم، من رفتم به روز برای فوتبال پس که آمدم صرفای 12 بچه های شاگرد های صرف 12 یک احسایه گرفتن از شهر کابل این در سال 1966 1345 میشه نفوس شهر کابل 300,000 بود 300,000 و امروز 6.5 میلیون در بودجه افغانستان 500 میلیون بود در اون وقت 1966 که مطابق 1345 شده اینا رو با یک مقایسه کنید بسیار مشکل است که 6.5 میلیون نفوس که در خود کابل آمده و حال شده نفوس افغانستان 36 میلیون. وزیر خارجه گفت که 16 میلیونش میخواد که به این طرف اروپا و مقصد در آلمان به.
بله به هر حال دیگه چیز گفتنی دارین استاد؟
با شما بسیار زیاد تشکر، با شما جهان سپاس بکنم، من در خدمت شما و تمام برادرها و خواهرای خود هستم.
آقای وحید رویان بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما خانم است، روانشناس، فعلا در شفاخانه تداوی معتادین کار میکنه و به گفته خودش تال تانسته که چندین خانم کمک بکنه از اعتیاد نجات بده و به زندگی عادی برگردانه. با این خانم موفق افغان صحبت میکنیم و از خودش بیشتر درباره خودشان میپرسیم. سلام به شما، لطفاً به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین و در مورد خود کمی بگوین.
بنام خدا، مرسل احمدی هستم، مدیر عمومی روانشناسی شفاخانه 150 بستر تداوی معتادین زنان اطفال. خب من متولد ولایت کابل هستم، در سال 1372 در کابل تولد شدیم، مکتبم در کابل تمام کردیم، بعد در دانشگاه کابل رشته روانشناسی درس خواندیم و در سال 1394 از رشته روانشناسی فارغ شدیم. بعد در شفاخانه تداوی معتادین در شفاخانه جنگلک وظیفه گرفتیم. بعد از 6-7 سال کار کردن در شفاخانه به این شفاخانه که فعلا هستم، به شفاخانه زنان و اطفال وظیفه گرفتیم. در برنامه مستری در سال 1401 رای افتم، اما بنابراین مشکلات فعلی که در افغانستان است و حق تحصیل از خانم ها گرفته شده، نتونستم مستری خود ادامه بودم. فعلا هم در این شفاخانه 150 بستر وظیفه دارم.
دکتر صاحب، چند سال میشه که شما در بخش معتادین کار میکنین؟ در کل اگر همه تجاربتان جمع کنین.
مدت 9 سال میشه که من در این بخش وظیفه اجرا میکنم. سال 1394 در این بخش داخل شدیم و تا فعلا هم وظیفه دارم.
زمانی که محصل بودین، درس میخوندین، می فهمیدین امی پلانتان بود، امی تصمیمتان بود که دمی رشته حتما شما وظیفه خواد کردین و خدمت خواد کردین؟
خب ما وقت این رشته را انتخاب کرده بودم، اما علاقه مندی ما به می بود که دمی خود رشته روانشناسی فعالیت داشته باشم، خدمت کنم و دمی رشته وظیفه اجرا کنم. و خوشبخت کنم که ما تونستم به موفقیتی که پیش بینی کرده بودم به موفقیت رسیدم و دمی رشته تونستم وظیفه پیدا کنم و فعلا هم دمی رشته چی میکنم فعالیت دارم.
خب ما تو شنیدیم دکتر صاحب که روانشناسا بسیار خوب روان افراد مقابله میتونن که بشناسن، درک کنن. این مسلک شما چقدر شما را باز کمک کرده در تداوی معتادین؟
خب از اینکه ما میفهمیم ممیر مریضی اعتیاد یک مریضی فکری و روانی است و زیادتر مریضا به تداوی دوایی ضرورت به تداوی روانی دارند، به تغییر ذهنیت ضرورت دارند، به این ضرورت دارند که اونا مهارت ها را یاد بگیرند، ذهنیتشان تغییر کنه، افکارشان فکرهای منفیشان تغییر کنه، احساساتشان تغییر کنه، رفتارهایشان تغییر کنه. و امیر رشته روانشناسی به ما بسیاری کسایی را نجات بتم که وضعیت روانیشان بسیار خراب بوده یا از تاثیر مواد زندگیشان برهم پاشیده بوده و ما این رشته بسیار کمک کرد به ما که تانستم چندین نفر زندگیشان کمک کنمشون به زندگی خود بتانم تغییر بسن.
دکتر صاحب، زمانی که مریضای یا معتادین به شما مراجعه میکنن و شما همراهشان کار میکنین، قصه خدا نمیکنن، با چی گونه قصه ها شما سر میخورین؟ چی زیادتر باعث میباشه؟ مثلا بعضشان شاید بگوین فقر، بعضشان خشونت ها، شما بیشتر سر کارتان با کدام کاتگوری مریض هاست؟ از بر ما قصه کنین، جالب است.
خب اینجا انواع مختلف قضیه ها ما داریم، مریض های را داریم که با قضیه های متفاوت رو به مواد مخدر بردن، معتاد شدن. اکثریتشون فعلا که ما قضیه میکنیم، اکثریتشون کسایی هستن که از طرف شوهرهایشون معتاد شدن، یکی شوهرهایشون در خانه مواد مخدر استفاده کردن، اینا در دود مواد مخدر قرار گرفتن، اول به شکل غیر مستقیم اینا معتاد شدن و بعد به شکل مستقیم خودشان استفاده کردن. زیادتر وقتا خشونت های فامیلی باعث میشه که این خانم ها معتاد شدن، شوهر ها به زور به خانم هایشان مواد مخدر دادن. دیگه همه قسم طفل هم داریم که معتاد هستن و اکثریت هایی که اینجا فعلا ما تداوی میکنیم از طرف این دوستایشون که مثلا ساقی بودن یا فروشنده بودن یا امروشون سر کار داشتن، از طریق اونا مفاد شدن. و بعضی کسایشون هم هستن که اصلا دیگر کشورهای مثل ایران و ایران ایجا زندگی کردن و از طریق همسایه و دوستا و فامیلا مطاطم مواد مخصر شده. هم اکثریت قضیه را که ما داریم از طریق شوهرایشان خانم ما متاسفانه.
جوانترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده و کهنسالترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده از معتادین؟
ما کتگوری های مختلف سنی را تداوی کردیم که از طفلا گرفته تا نوجوانا و تا خانم های کهنسال بودن. یکی از مریض های مطرفن روانشناسش بودم و به تداویش بسیار کوشش کرده بودم و مدیر قضیه مریضم بودم. یک دختر خانم 18 ساله بود که یه از سن 10 سالگی را معتاد به مواد مخدر شده بود. فامیلش قاچاقبر مواد مخدر بودن و خودش هم دمو فامیلی که بود اونا قاچاق میکردن، کشت مواد مخدر از کوکنار تریاک اینارو کشت میکردن. این از سن 10 سالگی معتاد به مواد مخدر شده بود و تا سن 18 سالگی را این مواد مخدر استفاده کرده بود. بعد از اینکه به شفاخانه ما مراجعه کرده بود، از طریق خانه امن به ما معرفی شده بود. این دختر خانم تداوی شد، صحت مند شد، مدت 2 سال رضاکار در شفاخانه بود و از هیچ به خانواده خودم نرفته بود و بیرون از شفاخانه هم نرفته بود. این مدت 2 سال داوطلب خواست بود تداوی باقی بانه. بعد از 2 سال شامل مکتب شد، مکتب خلاص کرد، بعدا وظیفه گرفت، باعث گارد در شفاخانه فیلان هستیم، باعث گارد وظیفه گرفت. بعدا هم به یکی از مؤسسات که بزدودی و اینا را فعالیت داشتن در اوجه وظیفه گرفت. از او طریق تانست پیشست زیاد کنه و فیلان هم مکتب خدا خلاص کرده سنستر 4 قابلگی هست، قابلگی می خوانه و سازمان شده. یعنی جوانترین مریض ما همی خانم بود
بله.
به شما قصه کردم.
بله. و کهنسالترین؟
کهنسالترین خانم که تدو خانم بدخشی بوده که تقریبا 70 سال سن داشت و این خانم از تریاق استفاده میکرد و همچنان هیروین و شیشه و بسیار برش سخت بود. احساس میکرد که من نمیتونم مواد ترک کنم، یکقدر سال استفاده کردیم شاید نتونم ترک کنم. اما وقت تداوی شد و سازمان شد و فعلا هم در ولایت بدخشان است، هیچ کدوم مواد را استفاده نمیکنه، سازمان شده.
برخواه میگن که اگر یک بار مواد استفاده کرده و معتاد شده باز ترکش هم سخت است و امکان داره پس از تداوی دوباره باز برگرده به این مواد. شما ای را تایید میکنین یا فکر میکنین اگر اراده شده که داشتن باز میتونن ترک کنن و دمو ترک بمانن؟
خب احتیاط یک مریضی قابل عود است. ما نمیتونیم بگیم که این مریضی هیچ وقت این مریض را عود نمی کنم یا هیچ وقت دوباره مواد استفاده نمی کنم. یک مریضی قابل عود است و ما داریم مریضایی را که چندین بار ترک کردن و دوباره استفاده کردن. اما این مریضی قابل کنترل است، میتونه مریض خدا یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال بیشتر از او میتونه خدا کنترل کنه و صحتمندی قرار بگیره. مثل این مریضه که من براتون قبلا دوستانش گفتم، اون مریضه بود که شاید چندین بار مساعد شده بود به یکی دوباره بازگشت کنم و بارها و بارها به روانشناس مراجعه کرد، به جلسات اشتراک کرد، ذهنیتش دوباره تحریم داده شد و دوباره ارادش به میشد که باید مورد ترک کنم. یعنی این مریضه حالت چی ندارن بگویم به یک حالت قرار میداشته باشن، حالتشان میتونه در نوسان باشه، تغییر کنه، ذهنیتشون تغییر کنه، وسوسه و مواد مخدر پیدا کنن، با اندکترین مشکل فکر دوباره مصرف باشون پیش شوه. اما میشه که کنترول شوه با آمدن به جلسات روانشناسی، با این که با دوباره سر ذهنیتشون کار شوه و ذهنیتشون تغییر داده شوه و وسوسهشون دوباره کنترول شوه.
خب خود مریض خو اراده باید داشته باشه و تصمیم بگیره. خانواده چگونه در این رول داره و شما که خانواده ها هم جلسه میگیرین، من از یک روانشناس به خانواده ها هم شما پیشنهادات می داشته باشین؟
بله طبعا، در تداوی مریضای معتاد از جمله که سرمایه های بهبودیشون یا از جمله سرمایه که میتونه مریض کمک کنه که در بهبودی قرار بگیره خانواده هم هست و ما جلسات هم روی خانواده ها داریم. هفته یک بار از تمام مریضا فرمولاشون به دیدنشون میان و داخل مرکز ما هم رویشون جلسات مشاوره فامیلی رو برگزار میکنیم بشون در مورد مریضی اتیار، در مورد مراحل تداوی، در موردی که فامیل چقدر نقش داره در تداوی مریض و همچنان بعضی از مشوره هایی رو که لازم میباشه که مشکلات بین فامیل و مریض میباشه مشاوره هایی رو ما انجام میدیم تا اینکه مشکلات مریض با فامیلش حل شوه. و 50% در تداوی مریضا فامیل خانواده شان هم نقش دارن.
دکتر صاحب، خب از مریضایتان از مسلکتان صحبت کردین، بیاین که درباره خودتان صحبت کنیم، شما را زیادتر بشناسیم و شنونده ها از شما از زندگی خودتان بشنون. از خود بگوین در فامیل چند نفر هستین، چطور، چی باعث شد، چی انگیزه باعث شد که شما به این مسلک روی بیارین و کی زیاد در خانه شما را تشویق کرد؟
خب ما فعلا خودم ورسی کردیم، شوهرم هست و یک طفلک دارم، در خانواده 3 نفر زندگی میکنیم و در این رشته وقت داخل این رشته شدم زیادتر تشویق پدرم مرا زیاد تشویق میکرد. در ابتدای که در این رشته کامیاب شده بودم پدرم زیاد تشویقم کرد که من دومیش رشته را بخونم و ادامه تحصیل بدم و خودم هم آهسته آهسته علاقه پیدا کردم به خاطر که روانشناسی یک رشته است که تمام مسائل زندگی انسان میتونه نقش خوب را داشته باشه، انسان میتونه به خود زیاد کمک کنه، به اطرافی خود کمک کنه و به دیگر را کمک کنه طریق همین رشته روانشناسی. و آهسته آهسته وقتی من هر سمستر را که میخواندم تو علاقه زیاد شده میره و خاطر که بسیاری مسائل زندگی را من تونستم درک کنم و بفهمم و همی بود که زیادتر علاقه پیدا کنم و خواستم بمیرشته وزیفام مجرا کنم و بمیرشته بشتر داشته باشم.
دکتر صاحب، بسیاری از افراد به خصوص مردا یا روانشناسی را نمیخوانند، میگه که آینده نداره، میشه که در پیدا کردن وظیفه مشکل داشته باشیم. در این مورد شما چی نظر دارین؟
خب نظر شخصی نیست که رشته روانشناسی یک رشته است که حتی هر کسی که هر رشته را میخونه در پولیش باید از روانشناسی حتماً بخونه. بخاطر که انسان تمام مسائل زندگی را میتونه بفهمه، تمام مشکلات زندگی خود را نوشته تا خوبش مدیریت کنه، میتونه به اطرافی خود مشوره های خوب بده، از اون دانش روانشناسی خود میتونه بشون انگیزی خوب بده. مثلا یک کس از نیگان مشکلات روانی داره مثل خطای شناختی و بعضی از مشکلات فکری دیگه، میتونه نسان با مشوره دادن با وقت و بسیاری مشکلات اطرافی خود را حل کنه. دیگه رشته‌های کاری رشته روانشناسی در افغانستان محدود است، کم است، اما فایده میرسانه بسیار زیاد است. از نظر روانی انسان میتونه خود بسیار احساس راحتی و آرام میتونه، نه بخاطر تمام مسائل خودش میفهمه، میتونه به درستی مدیریت کنه، میتونه درک کنه. دیگه اشتایی کاریشون اگر انسان خودش انگیزه کار داشته باشه، انگیزه پیشرفت داشته باشه در هر رشته که تحصیل کرده باشه، خود به موفقیت و پیشرفت میرسانه. این مهم نیست که من روانشناسی خوندم یا مدرسات خوندم یا که کدام رشته دیگری، مهم نیست که انسان خودش انگیزه داشته باشه، خودش تلاش کنه، کوشش کنه و خودش خود به جایگاهی برسه.
دکتر صبح، در افغانستان زیادتر هم دیده شده که کسایی که مشکل می داشته باشند به روانشناس مراجعه نمی کنند. فکر می کنند که اگر به روانشناس مراجعه شوه، اطرافیان مردم گپ می زنه برشان، مثلا دیوانه خطاب می کنند، به دکتر مراجعه کردن قسم شرم می دانند. چرا باید در این مورد چی گفتنی دارین؟ چگونه میتوان کمی از هان مردم در این مورد تغییر داد؟ در این مورد شما چی میگن؟
خب به نظر ما هر انسان روانشناس داره، هر انسان یک زمان به یک وقت نیاز به یک مشوره داره یا ضرورت به ای داره که به یک روانشناس مراجعه کنه. هیچی کدام ننگ و کدام آره نیسته، به خاطر که هر انسان به یک وقت میشه که در یک ضرورت داشته باشه که یک مشکل خود به یک روانشناس بگوید یا یک مشوری به یک قسمت زندگی خود به یک روانشناس داشته باشه. و ای که بعضی کسی فکر میکنن یه میشه که با شنیدن برنامه هایی که روانشناس ها سری که راجع و تری دایر میکنن یه ذهنیتشان تغییر کنه و هر قدر که و برنامه ها را انسان بشنه و گوش بده و ببینه ذهنیتش نسبت به حوزه روانشناسی تغییر میکنه و باز میشه و میفهمه که روانشناس بنابه این نیسته که مریض روانی را تداوی کنه. روانشناس میتونه با هر انسانی که هسته میتونه مسائل زندگی را که شریک میسازه و مسائل که مشکل میداشته باشه میتونه روش کمک.
شما خواه اکنون در بخش معتادین کار میکنین، اما اتر وقت شده که خانما، بخصوص شما یک روانشناس هستین، یک خانم هستین، خانمای آمده باشه که همین رقم که شما هم همین گونه که شما هم گفتین که یک مشکل خود به شما آورده باشن، یک مشکل روی خود بدون از اینکه معتاد باشن و شما هم رایشان کمک کرده باشین؟
بله، اما میخواستم چون میفهمم شرایط افغانستان قسم نیسته که مری انسان ها هم به مشکلات جسمی خود برن پول بستر کنن، هم به مشکلات روانی خود، مشکلات اقتصادی مینازیات است و ما خودم به شکل رایگان مشوره های روانشناسی را هم به بعضی خانم ها انجام میدم و فعلا هم یک مریض هم از طریق تلفون هم رایگان هم بهش مشاوره میکنه و یک مریض هم از همسایه های ما هست که به خاطر استرس داره و مشکلات روانی داره میاد به پیشم و هم روش ما جلسه میگیم.
یک فرد چه وقت بفهمه که آه من ضرورت دارم که صحبت کنم با یک روانشناس؟ خب دوستا داریم، خانواده داریم، حرف میزنیم، اما کمک حرفه‌ای را از یک روانشناس چه زمان یک فرد بگیره؟
خب وقت ما میبینیم بعضی از انسان ها را که رفتارشون از شکل نرمال تغییر کرده، مثلا افکار منفی داره، بعضی از بدگمانی ها داره، مثلا زود عصبانی میشه، از درون با خود در تنش می باشه و از درون گفته مصطلح عام خود می خوره و نورمی داره، به یک جای قرارش نمی گیره، یا ای که فرد گوشه گیر است، در اجتماع زیادتر خوش نداره بره و بدون کدام دلیل مثلا ناراحت از جگر خون است یا گیریه می کنه. این دونم صورت ما می فهمیم که اصلا یک مشکل روانی داره که باید سیتر با روانشناس مراجعه کنه و جلسات روانشناسی را بگیره. یک مشکل را که ما زیادتر در افغانستان میبینیم یه است که بعضی کسا که همین حالت ها را پیدا میکنن، مثلا دلتنگی را یا گوشه گیری میشن یا که همتون ناراحتی ها دارن، زودتر به دکتر اعصاب مراجعه میکنن و با خوردن دواها و دوای اعصاب و مستعنی دوای خواب اینا میخواین خدا خوب بسازن، اما بررسی هیچ نتیجه هم نمیده، بلکه مریض شاید مشکلش زیادتر بسازه، حتی وابستگی به دواها پیدا کنه مریض از اون خاطر خوب است که اهمیت روانشناسی را بفهمن و در پولی که مثلا مریض به دکتر اعصاب مراجعه میکنه مشوری روانشناس حتما بگیره یا به مشوری روانشناس به دکتر مراجعه کنه و در پولی که دوا میگیره باید از مشوره ها را هم بگیره و 50% دوا و 50% روان درمانی مریض کمک میکنه که صحتمند شوه و خوب شوه.
شما وقتی که جلسه میگیرین امرای مریضایتان، پس شما هیچ وقت دوا تجویز نمیکنین، همین صحبتایتان امرایشان میباشه یا پیشنهادات که میداشته باشین به می اکتفا میکنین؟
ما خود اجازه دوا دادن نداریم، اما ما میتونیم مثلا به دکتر امروی دکتر مشوره کنیم، به دکتر مثلا مشوره بدیم که این مریض مثلا استرس داره، وسواس داره، یا ای که استراب داره، یا افسردگی داره، یا این اعراض داره، این علائم داره، مثلا توهمات که داشته باشه مریض یا هزیانات داشته باشه، میتونیم به دکتر بگوییم و دکترم با مشوره که ما برش میتیم میتونه یک دوای مناسب به مریض ما بده. یعنی در افغانستان رقم نیست که حتما باید از دکتره بخش عقلی و عصبی در پولی خود روانشناس حتما باید داشته باشن که در پولی که تداوی دوایی میتونه روانشناس تداوی روانی بکنه که مریض خوبتر نتیجه بگیره و خوبتر صحتمند شده. اما در افغانستان رقم نیست. خب من بعضی از مریض هایی که در شفاخانه تداوی میتونیم باشون همی مشوره هم میتونیم وقتی بیرون هم دوای اعصاب میگیریم یا دوای به خاطر مشکلات روانی خود میگیریم حتما به خاطر گرفتن جلسات به شما بیاییم و جلسات روانشناسی خود ادامه بدیم.
دکتر صاحب، شما در افغانستان زندگی میکنین، سرکارتان هم امرای خانمای افغان هسته و خودتان یک روانشناس هستین، وضعیت روحی خانمای افغان بیشتر چگونه شما ارزیابی میکنین؟
خب شما شاید خوب بهتر بفهمین که وضعیت روانی خانم فعلا در افغانستان خوب نیست. از سر امی دکتر و کارمندای صحی گرفته تا تمام خانمایی که در افغانستان زندگی میکنن فعلا زیر استرس قرار دارن. استرس این که چی وقت مثلا شفاخانه بستن میشه، چی وقت رفتن در بیرون حتی شو این که بند نشه، خب فعلا آرشگاه ها و اینا را بسته کردن و این قیدات که روز به روز وضع میشه باعث میشه که تمام خانم ها زیر استرس قرار داشته باشن و راحت نباشن. حتی یکی از همکارای ما هم چی شده بود چند وقت پیش برش مشکل ایجاد شده بود که در روز جمعه میخواسته به وظیفه، اما برش گفتن که کجا میری، متعرض دادش کرده و گفته بوده که کجا میری و بکنه یک مشکل ایجاد شده بوده. طبعا هم مگی فعلا در حالت قرار دارم که یک فشار روحی هستم.
شما وقتی که منعیس یک دکتر یک روانشناس میبینین که دخترای بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکتب برن در حال حاضر و یا دروازه های پنتون ها بروی دخترها بسته است و خانم ها نمیتونن کار کنن، چی احساس میکنن؟
خب طبعا احساس هر انسانی که مثلا هر افغان یا هر انسانی که این وضعیت دیزنه احساس بد میرسته باشه، طبعا هم احساس خوب ندارم به خاطر که این باعث میشه که ما آینده را تاریک ببینیم. شاید مثلا در آینده ایش روانشناس خانم نتونیم داشته باشیم یا هیچ دکتر خانم نخواد داشته باشیم اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه و امید هم هر رشته که ضرورت به خانم ها هست که باید هر رشته فعالیت داشته باشن و این باعث میشه که تمام رشته ها به مشکل مواجه شوند و از هر رشته مثلا مشکلات به اجتماع برسه، به جامعه برسه و این باعث میشه که مشکلات افغانستان هزی بیشتر هم شوه.
به او دخترایی که از تحصیل باز ماندند، به او خانمایی که از کار باز ماندند، گفتنیتان چیست؟ پیامتان چیست؟
هیچ وقت خود از دست نتن، همیشه کوشش و تلاش خود در هر راستایی که باشه ادامه بدن. اگر یک دروازه بسته شده، دروازه دیگه حتما میتونه برایشون باز باشه. اگر نمیتونن فعلا درس بخونن، میتونن از یک طریق دیگه خود پیشرفت بدن، از طریق خیاطی، گلدوزی یا هر طریق هر هنر دیگه میتونن فعالیت داشته باشن، انگیزه داشته باشن. به خداوند میربون است شرایط هم تغییر کنه یا محدودیت ها کمتر شد و میتونن دوباره مکتب برن و درس بخونن و پیشرفت کنن.
مرسل احمدی، روانشناس و دکتر در یکی از شفاخانه های تداوی معتادین در کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهی